آلیسه اود باید پاسخ این اعمال جنایتکارانه خودش رو بدهد و آمریکایی ها هم باید تاوان این حرکت جنایتکارانه رو بدن. به این خاطر ما داعش رو عمال آمریکا، اسرائیل و آل سعود میدونیم و اونا هم پاسخوی این جنایت.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر عزیزی به خاطر حضورتون و توضیحاتتون در این بخش گفتگویی. با شما خداحافظی میکنم.
برای شما و همه مردم خوب و عزیزم آرزوی توفیق و موفقیت.
درود بر شما، نیمروزتون بخیر باشه. خدا نگهدارتون. از آن شنونده نگاهی داشتیم به ابعاد حمله تروریستی شیراز و بررسی‌های مجلس و دستگاه‌های امنیتی که آقای دکتر ابراهیم عزیزی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس توضیح دادن. خب عزیزان شنونده، 12:32 رو از تهران جام جم استدیوی پخش رادیو گفتگو برنامه رویداد خدمتون اعلام میکنم. دعوت میکنم که یک خبر رو هم در ادامه بشنوید. برنامه صبح گفتگو رادیو گفتگو در خصوص هفته پدافند غیرعامل با محسن محبی معاون توسعه فرهنگی و اطلاع رسانی سازمان پدافند غیرعامل به صورت تلفنی گفتگو کرد. محبی با بیان اینکه پدافند غیرعامل با عناوین دیگری همچون دفاع غیرنظامی در اروپا و امریکا و دفاع المدنی در کشورهای عربی شناخته می شود گفت دفاع غیرنظامی دو بُعد دارد: دفاع از غیرنظامیان و در تهاجمات دشمنان یا در زمانهای بحران و همچنین دفاع به وسیله غیرنظامیان و مردم. وی در ادامه تصریح کرد: تجربه دفاع غیرنظامی را در دفاع مقدس داریم. در زمان حمله صدام برخی شهرها جنگ زده شدند و به همین جهت مردم باید به فضای امن منتقل می‌شدند و خدمت به آنها ارائه می‌شد که این کار به خوبی صورت گرفت. از سوی دیگر در زمان جنگ تحمیلی بخش عمده‌ای از مردم کمک کردند و جنگ به پیروزی رسید. خب عزیزان شنونده، بخش دیگری از گفتگوهای برنامه اختصاص داره به موضوع هنجارسازی رسانه‌های مانع در فضای کشور بعد از حمله تروریستی شیراز. آقای مسعود وسیری از کارشناسان مسائل سیاسی در این بخش با ما همراه هستن. آقای وسیری سلام بر شما، نیمروز بخیر.
سلام وقت شما، نیمروز شما و همه شنوندگان خوبتون بخیر، در خدمت شما هستم.
درود بر شما. آقای وسیری توضیح بفرمایید که بعد از حمله تروریستی در شیراز رسانه‌های معاند نوع مواجهه‌شون با این اتفاق چگونه بوده؟
ببینید، خب رسانه‌های معاند اول که سکوت کردن و طبیعی هم هستش که پیشبینی در واقع واکنششون و پیشبینی موضعی که خواهند گرفت از قبل مشخص بود و خیلی که می‌خواستن محترمانه برخورد کنن می‌گفتن این حادثه اتفاق افتاده با پوشش کم. ببینید، یکی از کارهایی که میشه مثلا یک بعد میبینید کنار یک ماجرایی عبور کرد و خیلی بولدش نکرد یا نشونش نداد یا در واقع کاری کرد که مردم متوجهش نشن یا بهش توجه نکنن کمتر دربارش حرف زدنه. دنیای سانسور کنونی دنیای کمتر درباره بعضی چیزا حرف زدن و بیشتر در مورد بعضی موضوعات حرف زدنه. خب اعلام کردن بعدم که در واقع یک بلا تکلیفی بودن، نمیدونستن با چی کار کنن، میگفتن ما اطلاعات دقیقی از این ماجرا نداریم، هنوز نمیتونیم اظهار نظر کنیم که و این اتفاق افتاده، هیچ کس هنوز بر عهده نگرفته، اطلاعات بیشتر به دست ما برسه خواهیم گفت و موادی از این دست. حدودا تا 48 ساعت اینها همچین موضعی داشتن و احتمالا داشتن مشورت میکردن با سردبیرانشون یا مقامات بالادستیشون به احتمال زیاد که چیکار کنیم چیکار نکنیم. اما البته یک پروتکل همیشگی هم در مواجهه با اتفاقاتی که علیه جمهوری اسلامی ایران میفته اینها دارن، یعنی بله. در واقع سکوت میکنن، مردم رو متوجه چیزهای دیگه میکنن، در حالی که در مرگ خانم امینی اینها از همون لحظات اول قضاوت کردن، حکم صادر کردن، مردم رو دعوت کردن به اختشاش و کاملا تکلیفشون مشخص بود و این شایعه از قبل آماده بودن رسانه ها و برخی از سلبریتی ها و برخی از در واقع اثرگذاران حوزه اجتماعی درباره اتفاقاتی که ممکن بود اوایل مهر اتفاق بیفته رو در ذهن آدم متبادر میکنه. خب طبیعیه که در واقع داخل جمهوری اسلامی ایران وقتی یک اتفاق جدی میفته که انگشت اتهام به سمت اولین جایی که میره خود غربی ها هستن، چون خودشون داعش رو به وجود آوردن، رسما اعتراف کردن، نوشتن، گفتن، خب اونا ترجیح میدن که به موضوعات دیگه توجه کنن. لذا میبینی که همچنان هم به پوشش دادن اختشاشات داخلی و این فیلم های کوتاه‌کوتاهی که برخی از مردم براشون میفرستن در واقع توجه میکنن.
درسته. یک گمانه ای مطرح میشه آقای بصیری در خصوص به حال حوادث تروریستی شیراز یا حادثه تروریستی شیراز به عبارت دقیق تر، و اساسا روندی که از بعد از مرگ خانم امینی هم تو که اشاره فرمودید رسانه های فارسی زبان بیگانه بر آتشون دمیدن، دعوت کردن مردم رو به اختشاشات و درگیری در کف خیابون، و بعد از حادثه تروریستی شیراز عرض کردم این گمانه هم شکل گرفته که اقدامات این گونه رسانه ها در شکل گیری این حادثه هم تاثیرگذار بوده. حالا نظر شما رو هم بشنویم.
خب ببینید قطعا اثرگذاره دیگه. ببینید اقدامات تروریستی وقتی انجام میشه که شما اقدامات تامینی و امنیتی کاهش پیدا میکنه، اقدامات تامینی و اقدامات ایمنی بخش در چه حالتی در شرایط عادی خودش قرار داره که نیروهای تامین کننده امنیت مشغول یک اتفاق دیگه، یک حادثه دیگه نباشن. وقتی شما چند هزار نیروی امنیتی و پلیس و نیروی بسیج تو به خیابان میکشونی، اونها رو اونجا معطل میکنی، درگیر آتش زدن سطل زباله میکنی، نیروهای امنیتی درگیر ماجراهای کف خیابون که اتفاقا خیلی ساده هم هستن میشن، حتی ساده از نظر شکل عملیات دارم میگم ولی به لحاظ پیچیدگی خیلی پیچیده هستن، خب طبیعیه که آماده میشه کشور و آماده میشه در واقع شرایط کشور برای که همچین اتفاق بیفته. نیروهای تروریستی هم در همه جای دنیا مترصد همچین فرصتی هستن، در خود ایالات متحده هم الان همین جوریه، میبینی یه ذره فضا به هم ریخته، دیروز به پریروز به خانه خانم نانسی پلوسی هم میکردن با چکش شوهرشون مورد حمله قرار دادن. خب بالاخره اون نیروهای امنیتی وقتی مشغول جاهای دیگه میشن این اتفاقات تو هر کشوری ممکنه بیفته. اون کسانی که در این آتش دمیدن توی 40 چند روز گذشته از یک ماجرایی که هیچ سندی مبنی بر در واقع تخلف و اتفاق درش وجود نداره دمیدن، همون به خصوص کسانی که اتفاقا به فارسی صحبت میکنن، هم فارسی زبانانی که در خارج از کشور مستقر شدن و از رسانه‌های غربی پول میگیرن، مثل اون خاطراف کرده صراحتا چند جا گفته که من پول میگیرم، یا مزدوران بیجیره مواجبی که در داخل کشور هستن خیلی متوجه موضوع نیستن، یا در واقع با فرستادن ویدیوهاشون برای رسانه خارجی پول میگیرن، یا کسایی که ناآگاهن. متاسفانه این بخش قلیلی که ارتباط دارن با در سرویس های امنیتی خارجی، حالا آشکار یا غیر آشکار، خواسته یا ناخواسته، مستقیم یا غیر مستقیم، اینها در واقع یک بخشی از جامعه هم که متاسفانه اطلاع کمبنی از موضوعات ندارن و کف میدون میکشن. طبیعیه که وقتی شما ظرفیت و توان کشورت رو درگیر یک اتفاق حاشیه‌ای میکنی، امکان داره که اقدامات تروریستی هم انجام بشه. در خون شهدای شاهچراغ قطعا کسانی که توی این چندین روز تو این یک ماه خورده‌ای دمیدن مقصرن، اونایی که همون لحظات اول بیانیه صادر کردن، اون سلبریتی هایی که همون دقایق اولیه بی خود و بی دلیل نگرانی خودشون انجام دادن، تعرضایی که تو خیابون امروز به خانم‌ها میشه، چه خانم‌های با حجاب چادر از سرشون میکشن و چه خانمایی که حالا حجاب کمتری دارن. متاسفانه چند تا فیلم من ظرف چند روز گذشته تو فضای مجازی منتشر شده بود، دیدم کسانی که در واقع خیلی شاید به حجاب اعتقاد نداشته بودن هم طی این مدت مورد تعرض یه عده قرار گرفتن تو برخی تجمعات. و این تعرض به نوامیس مردم، ترورهایی که انجام میشه، ترور فرهنگی، ترور شخصیتی، تخریب چهره آدما، ترور فیزیکی که متاسفانه در شاهچراغ اتفاق افتاد و هر آن ممکنه اتفاق دیگه هم پیش بیاد، اینها همه درش مقصرند. حتما و حتما و حتما هر انسانی که عقل سلیم خودش رو و کلاه خودش رو قاضی کنه متوجه میشه که اگر این اتفاقا نمی افتاد، نیروهای امنیتی ما درگیر حاشیه نمی شدن، شاید حادثه شاهچراغ به شکل ضعیفتری اتفاق می افتاد یا حتی اتفاق نمی افتاد.
بله، خیلی متشکرم جناب بصیری به خاطر حضورتون در این بخش گفتگویی و توضیحات ارزشمندتون. با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم از شما و شنوندگان خوبتون و همکاران خوبتون، خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون باشه. درود بر شما. از آن شنونده نگاه داشتیم به نوع مواجهه رسانه‌های معاند بعد از حمله تروریستی در شیراز. آقای مسعود بصیری از کارشناسان سیاسی در این بخش گفتگویی با ما همراه بودند. سردار علیرضا تنگسیری فاوندر نیروی دریایی سپاه و وظیفه اصلی ما هوشیاری رصد و محو تهدیدات از مبدأ حفظ و ارتقای سطح ثبات امنیت در تنگه هرمز و خلیج فارس است. ریشه صدور تهدید را در مبدأ می‌خوشگانی. فرمانده نیروی دریایی سپاه در جمع فرماندهان و مسئولان ستادی نیروی دریایی سپاه ضمن محکوم کردن حادثه تروریستی در حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی علیه السلام شیراز گفت لحظه از انجام مأموریت و وظیفه اصلی خود که همان هوشیاری رصد و محو تهدیدات در مبدأ حفظ و ارتقای سطح ثبات امنیت در تنگه هرمز و خلیج فارس است غافل نخواهیم شد. خب بخش دیگری از گفتگوهای برام اختصاص داره به هشدار روز گذشته فرمانده سپاه به امریکا و عربستان در خصوص حوادث اخیر در ایران. آقای دکتر سیدرضا صدرحسینی کارشناس مسائل سیاسی در این بخش با ما همراه هستن. آقای صدرحسینی سلام بر شما، نیمروز بخیر.
خدمت جناب آقای عسکری، همکاران محترم و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم، در خدمت برنامه هستم.
خب من اگر همکارانم آماده باشن، ظاهرا یه فایل صوتی رو همکارانم آماده کردن، دوستان در رژی پخش اگر اشاره بکنن که اگر این فایل صوتی آماده باشه این فایل صوتی رو بشنویم که ظاهرا الان آماده نیست. آقای صدرالحسینی، صحبت‌های روز گذشته فاوندی سپاه در خصوص حوادث اخیر در ایران مشخصا چه موضوعاتی رو مورد توجه قرار داد؟
با نام و یاد خداوند متعال باید این نکته رو خدمتتون عرض کنم که در حقیقت بخش عمده‌ای از اغتشاشات اخیر در کشور از خارج از کشور توسط مثلث امریکا، عبری و سعودی مدیریت می‌شد. البته هر کدام از اینها مأموریت خاص خودشون رو چه در حوزه آموزش، چه در حوزه پشتیبانی و چه در حوزه رسانه و چه در حوزه عملیاتی به عهده داشتند. خب لازم بود بعد از گذشت مدت قابل توجهی نزدیک به 40 روز از صبر ملت ایران، در حقیقت این مسئله توسط یکی از مقامات ارشد نظامی مورد توجه قرار بگیرد که قطعا ما با رصدی که در حوزه های مختلف یاد شده داریم متوجه هستیم که در حقیقت کدام نقطه تمرکز کرده بر روی امنیت داخلی کشور. این فرمایشاتی که توسط فرمانده محترم کل سپاه بیان شد نشان دهنده این نکته بود که در حقیقت بگوید که شما امکانات توانمندی های ما اشراف اطلاعاتی ما رو در موضوعات مختلف میدانید و باید اون مورد تأکید قرار بگیره، بیشتر توجه داشته باشید و اگر بخواد این مسئله ادامه پیدا کنه و به سرپنجه های خودتون دستور توقف اختشاشات رو ندهید، ما هم شرایطی رو براتون فراهم میکنیم که دچار ناراحتی های شدید امنیت ملی بشید. این از این بابت به نظرم میاد که بسیار با اهمیت بود. آنچه که در بعضی از گزارشات رسانه ها از دیروز تا به حال هم گزارش می شود این هست که این سقلوی رسانه های تروریستی در که دفتر اونها در لندن در انگلستان هست و هزینه های او رو سعودی ها می پردازن، تا حدودی فتیله در حقیقت اختشاشات رو در کشور ما پایین کشیدن و ادبیات اونها یه مقداری عوض شد.
بله، برمیگردیم به همین صحبت‌های سردار سلامی آقای دکتر سردار حسینی که صراحتاً گفته بودن که مواظب باشید، به سراغتون میایم اما زیاد آرام نباشید، نمیتونید برای ملت ایران التهاب ایجاد کنید و خودتون در آرامش باشید، که اشاره داشتن در همین فرایند که به هر حال بعد از شهادت رساندن سردار سلیمانی پایگاه آمریکایی‌ها در عراق هم مورد به حال حمله قرار گرفت. حالا با این وصف آقای دکتر سعد حسینی اگر موافق باشید، همونطور که عرض کردم یه فایل صوتی رو همکارانم آماده کردن از صحبت روز گذشته سردار سلامی، به اتفاق هم بشنید، بعد بیایم با سهلای شما رو خواهیم شنید.
و رسانه های تحت سیطره او، به کارگردانان این فتنه ها میگوییم مواظب باشید، ما به سراغتان میاییم، آرام نباشید. شما که تصویر نشان میدهید، تحریک میکنید، شما که بذر فتنه میافکنید، کمی فکر کنید، ممکن است چه اتفاقی برایتان بیفتد. من دیگر بیش از این ادامه نمیدهم، اما زیاد آرام نباشید. نمیتوانید برای یک ملت استراب بیافرینید و خودتان در آرامش باشید. آرامشتان را میگیریم.
خب عزیزان شنونده، به اتفاق شما و آقای دکتر صدر حسینی کارشناس برنامه، بخشی از صحبت‌های آقای سلامی رو شنیدیم در مراسم تشییع شهدای حادثه تروریستی اخیر در شیراز. برمیگردیم باز تحلیل آقای صدر حسینی بشنویم. آقای دکتر صدر حسینی، بعد از صحبت‌های سردار سلامی چه واکنش‌هایی رو ما در رسانه‌ها شاهد بودیم؟
بله خدمتتون عرض کنم که قبل از اینکه پاسخ فرمایش شما رو بدم، این نکته رو عرض کنم که آرامش امروز گمگشته همه مردم جهان است.
بله.
و کسی که در حقیقت طوفان بکارد قطعا و یقینا نمیتواند انتظار این مسئله رو داشته باشد که خودش در آرامش باشه. این یک کاملا استدلال عقلی است، به خصوص برای جمهوری اسلامی که تجربیاتی در این رابطه دارد و به راحتی میتواند با موجودات و پدیده‌های پلیدی همچون آمریکایی‌ها در پایگاه خودشون باشون برخورد بکنیم. این فرمایش فرمانده محترم کل سپاه برای این مسئله بود که نکنه بعد از حالا حدود 2 سال، حالا با کم و زیادش، این مسئله رو فراموش کرده باشن و یا خود رو به تقافل زده باشن و یا اینکه فضایی رو نظام سلطه برای بعضی از این همپیمانان منطقه‌ای آمریکا ایجاد کرده باشد که اونها این مسئله رو از خاطرشون ببرن. این در حقیقت یک تذکری بود در این رابطه که اونها مراقبت کنن و اگر به دنبال آرامش هستن، که حتما ادعای این مسئله رو برای مردم خودشون دارن، توان این وجود دارد که این آرامش گرفته بشه. چرا؟ چون مشخصه که پشتوانه‌های اقتصادی این آرامش در کشورهای در حقیقت که حمایت میکنن از این اختشاشات کجاست و چیست و چگونه است. این یک نکته. اما همونطور که در ابتدا خدمتتون عرض کردم، در بعضی از رسانه‌ها این مسئله مورد به اصطلاح غفلت قرار گرفت و بعضی از رسانه‌ها به او پرداختن، بعضی از رسانه‌های منطقه‌ای آمدن همین عرایض بنده رو با بعضی از مصادیقی که در طول دو سه سال گذشته وجود داشت آمدن مطرح کردن و در حقیقت یک موجی ایجاد شد در این ارتباط. و همونطور که باز گفتم خدمتتون، رسانه‌هایی که ما بهش میگیم سقلوی تروریسم، رسانه تروریسم، اینها سعی و تلاششون برای این بود که در طول این حدود 24 ساعت گذشته کم کم و زیادش یه مقداری در ادبیاتشون، در به کار بردن بعضی از لغاتشون، در بعضی از نشان دادن تصاویرشون تا حدودی مراقبت کردن و این نشان دهنده این بود که حداقل رؤسای اونها پیام رو دریافت کردند. حالا چگونه و به چه شکل اقدامات مصداقی رو در رسانه اجرا خواهند کرد که حالا به قول معروف خودشون رو هم خیلی بازنده این مسئله ندانن، اون رو باید منتظر باشیم ببینیم توی روزهای آینده چگونه برخورد رسانه‌ای خواهد شد.
بله آقای دکتر، این پرسش هم به حال قابل تأمل هستش که اگر جنگ رسانه‌ای دشمن به یه جنگ میدانی تبدیل بشه، واکنش ایران چه خواهد بود یا چگونه باید باشد؟
ببینید، من یه نکته رو خدمتتون عرض کنم، اینو باید مقامات و مسئولین نظامی امنیتی کشور بیان بکنن. بله. اما سابقه 43 ساله ما مشخصه، یعنی این که به نظرم طرح این سوال اصلا یک سوالی است که معلومه کسی تاریخ معاصر کشور رو در طول 50 سال گذشته، 3-4 سال گذشته کم توجهی کرده و این سوال رو طرح کرده، به دلیل اینکه ما در ارتباط با مسئله امنیت ملیمون، در ارتباط با صیانت از خاکمون، در ارتباط با خدمت شما عرض کنم که همه اون چیزهایی رو که امروز ارزش میدانیم، یعنی جمهوری اسلامی، ایران عزیز، یک پارچگی خاکمون و این موارد، با کسی تعارفی نداریم و نمونه های مختلف این هم در طول این ایام وجود داشته، هم منطقه‌ای هم بین المللی، و شاخصه او بحث دفاع 8 ساله ما برای حفظ و صیانت از ارزش‌های انقلاب اسلامی که خاک جمهوری اسلامی هم یکی از اونها هست بود. بنابراین من به نظرم نمیاد که امروز دنیا این چنین، علارغم این که به ظاهر آدمای غیر عاقل دارن او رو اداره میکنن، حاضر باشه که در یک شرایط ویژه خاصی که بر دنیا حاکم در حوزه انرژی، در یک نقطه ژئوپلیتیک بخواهد دست از پا خطا بکنه که از حوزه رسانه‌ای بخواد به حوزه عملیاتی و نظامی تبدیل در حقیقت موقعیت بده.
درسته. خیلی متشکرم از توضیحات جناب عالی و حضورتون در این بخش گفتگوهای صدرالحسینی. با شما خداحافظی میکنم.
انشاءالله موفق باشید. خدا نگهدار.
درود بر شما. آخرین بخش گفتگویی اختصاص داشت به بررسی هشدار فرمانده سپاه به امریکا و عربستان در خصوص حوادث اخیر در ایران. آقای صدرالحسینی، کارشناس مسائل سیاسی، در این بخش گفتگویی با ما همراه بودند. خب عزیزان شنونده، چون دقایق دیگری هم در اختیار داریم، یه بخش گفتگوی رو هم خدمتتون تقدیم می‌کنیم. رندگوشی از اقدامات عناصر و گروه‌های ماند برای قاچاق سلاح به کشور. گفتگو من با آقای صبحی خواهد بود از کارشناسان مسائل سیاسی. آقای صبحی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکرم. آقای صبحی، برای قاچاق سلاح به کشور از سوی عناصر و گروه های معاند بیشتر رو چه استانهایی تمرکز داشتن؟
خب خدمتتون عرض کنم که با توجه به حوادثی که توی آشوب‌های اخیر رخ داده، مقدار و حجم سلاحی که وارد کشور شده، کشفیاتی که از سوی دستگاه‌های امنیتی اعلام شده، ما شاهد هستیم که بیشترین حجم واردات سلاح از سمت آذربایجان غربی، کردستان و خدمتتون عرض کنم که سیستان بوده که جدیدترین کشفیاتی هم که صورت گرفته مربوط به دهلوران هستش.
بله. آقای صبحی، از نگاه شما با توجه به این اقدامات که داره صورت میگیره از طرف گروهای معاند، عناصر به هر حال مخالف جمهوری اسلامی ایران که به هر حال بر آتش اختشاشات بدمند و وارد درگیری‌های مسلحانه بکنن این اختشاشات رو، چگونه میشود این واقعیت‌های میدان رو برای افکار عمومی روشن کرد؟
خب ببینید، ساده‌ترین چیز واضح‌ترین اینه که حضرت آقا تو فرمایشاتی که داشتن موضوع جهاد تبیین رو بارا تاکید کردن، مطرح هم کردن. یکی از اتفاقاتی که ما باید در عرصه رسانه بیفته، ما هم معمولا صحبت هایی که میکنه میگیم یه باکی بین حاکمیت و مردم ایجاد شده، الان متاسفانه این فاصله بین رسانه ها و مردم ایجاد شده، یعنی به دلیل اینکه برخی مواردی که باید صریح به موقع اطلاع رسانی میشد، به هر دلیلی از سوی رسانه های داخلی اطلاع رسانی شفاف و به موقع در موردش صورت نگرفت، منجر به این شده که یک نوع نارضایتی، یک نوع بیعتمادی بین مردم و رسانه اتفاق بیفته. ما چون همیشه صحبت میکنیم از بحث سواد رسانه‌ای به اندازه کافی گفتیم که با مردم هوشیار باشن، بدونن، یا آسیب شناسی هم از این ور باید داشته باشیم، مبنی بر این که بالاخره این فضایی که باعث شده فتنه، یعنی یه فضا غبارآلود دیگه، چکار کنیم که مردم بپذیرن حقیقت چی بوده؟ ما بیایم خیلی واضح و شفاف بدون حالا یک سری ملاحظه کاری ها و یک سری خدمت شما عرض کنم که جهتگیری های خاص، اون چیزی که واقعیت هستش، اون چیزی که اتفاق افتاده رو به موقع به مردم اطلاع بدیم. من فکر می‌کنم که اگر این اطلاع رسانی به موقع که یکی از اصول حرفه‌ای بحث خبر همین بحث سرعت دیگه،
بله،
ما اگر این عنصر رو داشته باشیم، این به این موضوع توجه داشته باشیم، خب قطعا مردم به سوی ما اقبال، به سوی رسانه‌های داخلی اقبال بیشتری داشته باشن. من حالا بارها گفتم بازم میگم، یکی از اقدامات خوبی که رسانه ملی توی دوره جدید انجام داد، بحث اطلاع رسانی به موقعش در خصوص بحث اعتراض کشاورزان اصفهانی بود دیگه، سر مقوله آب. خب شما نگاه کن ببین، میدانداری رسانه دست کی اومد، حقیقت کی اومد گفت، فضا دست کی بود و در نهایت چه اتفاقی افتاد، نتیجه چی شد؟ اعتراض مسالمت‌آمیز، یعنی اعتراضی که قرار بود به خشونت کشته بشه، اگر حضور ذهن داشته باشید شبش برخی از چادرها رو اومدن آتیش زدن، یه فضا. در نهایت پیروز این جنگ رسانه‌ای کی بود؟ مردم بودن. چرا؟ به خاطر اینکه به موقع رسانه ورود کرد، اطلاع رسانی کرد، مرز اعتراض با اختشاش و آشوب مشخص شد،
بله،
روند بیان اعتراض صحیح گفته شد و مطالبه گری درست انجام شد. آخر سر هم همون کشاورزای اصفهانی تونستن تو اون شورای حقابه هم خودشون حضور داشته باشن،
بله،
و خودشون سرنوشتشون رو رقم.
خیلی متشکرم جناب صبحی به خاطر حضورتون در این بخش گفتگویی. با شما خداحافظی میکنم.
امروز
بخیر و خدا نگهدار. از این شنونده آخرین بخش گفتگویی نگاهی داشتیم به تلاش عناصر و گروه های معاند برای قاچاق سلاح به کشور. آقای صبحی از کارشناس مسائل سیاسی در این بخش با ما همراه بودن. فرصت ما هم در برنامه امروز به اتمام رسید. از همراهیتون سیمان سپاسگزارم. نیمروز بخیر و خدا نگهدار. خسته نباشید میگم به همکارانم در تهیه و تولید برنامه رویداد. در این لحظه با هم شنونده برنامه ایران قوی باشیم.
در مقابل شیوه های پیچیده تهاجم دشمنان، پدافند غیرعامل باید کاملا هوشیار و جدی باشد و به صورت علمی، دقیق، به روز و همه جانبه عمل و با هر گونه نفوذ مقابله کند. امام خامنه ای مدظله العالی.